یه مسئله شرعی در ماه مبارک رمضان و برای روزه‌دار بو کردن گل کراهت داره، مخصوصا گل‌هایی که دارویی باشه. گل کراهت داره، اما عطر مکروه نیست، بلکه مستحب هم هست و حتی گلاب اشکالی نداره. خود گل، بله خود گل مکروهه، آدم ورداره بو کنه. حالا مخصوصا گل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، چون هم داروی جسم هست، اونی که داروی روحه که ذکرش هست و همیشه میکنه، اما واقعا گل محمدی یک معجزه است برای اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، یه معجزه است در طب و در درمان و بیماری های فوق‌العاده‌ای رو برطرف میکنه. یا مثلا گل گابزبان یا گل های دارویی، اینها کراهت داره. کسی که روزه هست به عنوان بو کردن مخصوصا برش داره بو کنه. یه وقت نفر میره توی باغ یا یه سرزمینی که اینقدر مثل قمصر یا به شهرهایی که کارشون گل کاشتن و گلاب گرفتن و اینهاست، یه وقت آدم میره تو مزرعش مکروه نیست، اما کسی گل مخصوص ورداره بو کنه، این یک کراهت و روزم باطل نیست اگر کسی هم بو کرد، مکروه هست. البته در حج حرام است، در اعتکاف حرام است، حتی اگر کسی از دنیا رفت در حال احرام محرم بود از دنیا رفت، این دیگه هر نوع بوی حتی صدر و کافر هم دیگه بهش نمیزنن، چون محرم هست و بو بهش حرامه. غسلش هم 3 آب خالص بهش میدن، 3 غسلش میدن با آب خالص، یعنی دیگه ستر و کافور هم به این میت نمیزنن که از دنیا رفته در حال احرام. چرا؟ اگر بعد از سر تراشیدن باشه و قربانی شده داده سرش هم تراشیده و از دنیا رفت، دیگه اشکال نداره. اما اگر قبل از سر تراشیدنه، خب دیگه هم با آب خالص، یکی به نیت صدر، یکی به نیت کافور، یکی هم آب خالصی که معمولا آخرش میت رو غسل میدن، همه میت. پس بنابراین در حج بو کردن هر نوع خوشبوی بودن، حتی بعضی از بزرگان میگن سیب درخت هم تو میتونی در حال احرام مواظبش باش. حالا بعضی ها این منظورشونه که سیب درخت، چون مستحب به وقتی آدم سیب بر میداره اول 2-3 بو کنه تا شامه و بدنش آماده بشه برای پذیرش این میوه بهشتی و الهی. خیلی سیب درختی اثر داره. این که اطبای ما میگن اگه کسی هر روز صبح یه دونه سیب بخوره بدن سالم میمونه، یا از سرکه ها بهترین سرکه سیب هست با اون تأثیر گذاری که تو طب ما میگه کسی هر روز یه قاشق از این سرکه بخوره، هیچ رگی از رگای بدنش نمیگیره، رسوب پیدا نمیکنه، رگهای قلبش باز میشه، رگهای بدنش باز میشه. حتی سیب یه آدابی داره برای خوردنش، همین که برمیداره اول یه نگاش میکنه، بعد یه مقدار باش به اصطلاح با دست جا به جا میکنه و حالا بازی میکنه، مثلا به شرطی که دستش هم کثیف نباشه. مثلا دوم سیب رو میگیره یه ذره تو دستش نگه میداره، اصلا غذا خوردن یه آدابی داره. مثلا کسی بخواد یه دونه بادام، یه مغز، یه 24 ساعت نگرش داره، اگه انداخ بالا و آسیابی خوردش کرد این تأثیر رو نداره، ولی اگه این مغز بادام رو با پوستش انداخ تو دهنش و حدود 7-8 دقیقه طول کشید تا خورد، هی تو دهنش نگه داشت تا با آب دهانش پوستش کنده شد، یه موادی از خودش صادر میکنه که در یک لحظه همه بدن رو اشباع میکنه. بعد یه مزه دیگه هم داره، آدابی داره. سیب هم همینطور یه مقدار رو دستش بگیره، بعد 2-3 بو کنه و بعد بخوره. اینی که میگه در حج هم مواظب باشه، حتی سیب هم اگه با این آداب سیب بخوره، خب اونم کراهت داره، یا بعضی میگن حرمت هم داره، اما اگه نه، خلاصه گرته جاروبرقی زد بالا. دیدین بعضیا خب سر قضا که میشینن ماشاءالله یه حالا جاروبرقیه. خلاصه پس خود روزه کراهت داره و برای روزه هم اشکال نداره که باطل باشه. عطر مشکلی نداره، گلاب اشکال نداره، حتی در یه جای عمومی که پاها، دستها، بدنها، هر کسی هم بدنش یه عرقی داره، هر نوع برقی هم یه بویی داره، خب کنار هم میشینن، جمع میشن. فرشا همینطور، بعض وقتا فرشا پیدا میشه که وقتی آدم سجده میکنه دیگه حالا همین دو دقیقه بیش از یه سبحان الله وقتش نیست، و الا بعدش دیگه باید یا بیمارستان یا باغ رضوان که دیگه از نفس انسان میگیره. این یه مسئله شرعی و احکامی بود. حالا کسی تو همین باب هم سوال داره اشکال نداره، ولی مطلب بعدی رو بگیم. میگم که اشکال نداره، عطر و گلاب اشکال نداره، عطر مستحب هم هست قبل از نمازم. بله هر دودی که غلیظ باشه به گلو برسه روز باطله. هر گرد و غباری که غلیظ بود و به گلو رسید و رفت پایین روز باطله. آرد اگه سرند کرد، مثلا کارش آرد جا به جا کردنه یا نونواییه، سر داره علکش میکنه آرد را، این گرد و غبارش رفت تو گلوش و غلظتش احساس شد، این روزم باطل میشه. گرد و غباری که ماشینا میان میرن، این وقت مثلا آدم رعایت نکنه و به گلوش برسه، سیگار هم همینطوره. حالا مرحوم آیت الله العظما فاضل رضوان الله تعالی علیه فرمودن هر کسی سیگاری بود به حدی که به قول گفتنی ها چی بود، چی بهش میگن جدیدا، لالیگا بهش میگن، چی بهش میگن، آره خلاصه تا اونجاها اگه وقت سیگار نیازش هست که با یه نخش نکشه تشریف برده، مثل آب استسقا، بیماری استسقا، یه وقت انسان یه تشنگی وافری بهش دست میده که اگه آب نخوره میمیره. اقل چیزی که انسان رو از تشنگی نجات میده مثلا یه کف دست، این میتونه آب بخوره که اگه نشد دیگه حالا باید یه مسافرتی انجام بده و خلاصه روزش. البته همین روزه هم غذا داره، یعنی همین روزه ای که با آب یه مقدار کمم بود یا سیگار بود، یه دونه نخ سیگار یه پک زد، پک زدن هم فرق میکنه، بعضی پک میزنن از تو شرس پاشون هم دود در میاد. اگه مثلا کسی باشه همین سیگاری که میکشه تو گلوش نره، البته خیلی بعیده، یعنی اون کسی که ما که بعضی ها رو میبینیم وقت سیگار میکشن اصلا دیگه دود نمیبینه، یعنی کجا رفتم نمیدونه دیگه. ماشالله یه مطبخای بود قدیما که نون وایی میکردن تو خونه و قدیما روسته ها و اینا، اگه دلشون واز بشه کمتر از اون مطبخ نیست. خدا میدونه اگه این کار رو کنار بذارن چقدر به نفع، چقدر به نفعشون. این امروز بیاید پیرو منشی و سیگار نکشید، شما که نمیکشید، هر کی میکشه سیگار خیلی بده. یه نخش برابر با 10 روز عمر کم کردن انسان. دست این زدتان سرطان داره، نموناش هم زیاد دیدیم، و اتفاقا آدم اگه همت کنه خوب هم میتونه ترکش کنه. خیلی چیز هست که انسان اول داشته حالا کنار گذاشته، اینم یکیش، این کار حتما انجام بده. قلیون که اصلا نکشی، قلیون، سیگار، دود، آدم مؤمن هر چیزی برای بدن ضرر داره استفاده نمی کنه، و الا خللی در عقلشه، چون میدونه این ضرر داره دیگه. قلیون کشیدن، سیگار کشیدن، حالا الحمدلله معتاد که نداریم، اما خب اگرم پیدا شده اینا، این بهتره که یه جوری همت کنه، همت کنه، خودش رو نجات بده، خانوادهش رو نجات بده، دوروبری ها رو آزار نده. اصلا یکی از حقوق حق الناس همینه که آدم تو خونه که میره لازم نیست آدم تو خیابون مردم رو اذیت کنه، تو خونهش که میره خانومش، دخترش، پسرش، مگه اینا مردم نیستن؟ اینا تازه همیشه تازه محبوب‌ترین افراد خانواده هم هستن، کنار انسان هم هستن. اولویت اینه که با اونها انسان رفق و مدارات داشته باشه. اینه که میگن مدارات و ناس عباده، با مردم مدارا کردن و رفیق بودن و معاشرت داشتن عبادته، خب چه عبادتی بهتر از این که خانواده مطمئن و حریم آرام و دلهای آرام داشته باشه. بنابراین اگه کسی هم تو روزه خیلی فوق‌العاده اذیت میشه و سیگار گیرش نیومد، خلاصه یه جورایی میشه، اگه یه پوکه هم کشید بعد باید این غذای روزه رو بشه، مثل آب، مثل چیزهای دیگه، مثلا حالا دیگه مجبور شده ولی مجاز نیست کسی فتوا از خود صادر نکنه، یه صلوات هم خط کنید. الله صلی الله علیه و آله. حیف هم میاد یه مطلب از لقمان براتون نخونم، بعد درباره امیرالمومنین سلام الله علیه صحبت کنیم تو این دو سه روزه پایان صحبتمون درباره وجود نازنین امیرالمومنین روحی فدا باشه انشاءالله. عرضم به خدمتتون که حضرت لقمان، البته این تعریف هم بکنم که در روایات ما آیا سلمان بالاتره یا لقمان؟ لقمانی که اینقدر قرآن بالاش برده و گفته خیر بش دادیم و حکمت بش دادیم، ولقد آتینا لقمان الحکمه، حکمت بش دادیم، وجودش داره از حکمت الهی. یادتونم نره حرفاش هم تا روز قیامت، چون تو قرآن دیگه، تا روز قیامت یه سوره به نام لقمان حکیم با اون عظمتش هست. اما پیغمبر فرمودن مقام سلمان قابل مقایسه با لقمان حکیم نیست، انقدر بالاست که بحر لا ينزف و کنز لا ينفد از سلمان و منا اهل البيت. این سلمان یه دریای بی پایان و یه گنج بی نهایت و از ما خانواده است، از ما اهل بیت. حالا بعضی از عرفای ما، علمای ما هم یه امتحانهایی از خودشون گرفتن، خیلی زحمت کشیدن، بزرگ شدن تو عبادت، گناه رو ترک کردن، مواظبت بر چشم و گوش داشتن، واقعا تسخیرم کردن و یعنی خدا برای مؤمن عالم رو تسخیرش میکنه، به اشیا حرفی بزنه گوش میدن، به حیوانات دستوری بده گوش میدن، به چیزی بگه باش هست، به چیزی بگه نباش نیست. این نتیجه عبودیته، نتیجه بندگیه. حالا علمای ما یه سرشون همین امتحانا رو از خودشون گرفتن. مثلا پیغمبر به سلمان فرمود که یا سلمان میخواییم لحظات آخر عمرت رو بهت خبر بدم. خب عزرائیل میاد اینجوری میشه اونجوری میشه، تو چی میگی به عزرائیل؟ عزرائیل به شما چی میگه؟ و خلاصه حتی مکالمه، خب لقمان حضرت سلمان ملائکه های اولوالعزم رو میدیدن دیگه، ملائکه ها بهش نازل میشدن، خبر بهش میدادن، محدث بود، علم بلایا و منایا داشت، علم محو و اثبات داشت، جبرئیل رو میدید، عزرائیل رو میدید که شاید بارها عرض کردم عزرائیل اومد برای قبض روح مؤمنی، سلمان هم نشسته بود، یه دفعه دید عزرائیل، سلمان رفت بغل این مؤمن نشست، چون آدم رحیم، آدم مؤمن دلسوز همه هم هست. وقتی دید که عزرائیل اومده و خب دور و بریاش هم دیگه نمیبینن و حتی چه بسا دعا هم میکنن که راحت بشه و خلاص، سلمان اومد بغلش نشست، دستشو گذاشت روی صورت این کسی که میخواد از دنیا بره و گفت که یا عزرائیل، تا دست من روی سر این آغاز، تو با نرمش و آرامش روحش رو قبض کن. دلم میخواد که سختی نکش، دلم میخواد مشکلی نداشته باشه. عزرائیل هم به حضرت سلمان گفت یا ابا عبدالله، چون لقب حضرت سلمان ابا عبدالله است. پیغمبر بهش گفت اسم چیه؟ گفت روزبهان، روزبه. حضرت فهم من اسم تو سلمان میکنم. گفت لقب چیه؟ گفت آقا ما در عرب، در عجم، اصفهان لقب نداریم. حضرت فرمودن که لقبت هم محمدی میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. کنیت هم ابو عبدالله میکنیم، کنیت هم ابو عبدالله باشه. تو پدر بندگان مؤمن خدایی. البته خدا بعد پسرهایی هم بهش داد، چهار تا پسر بهش داد، یکشم عبدالله کرد و عاشق اهل بیت هم بود، بچه‌هاش همه عاشق اهل بیت بودن، خودش هم همینطور. بعد دستشو گذاشت گفت دست من هست اینو آرام جانشو بگیر. گفت یا ابا عبدالله خیالت راحت بشه که مؤمن آدم خوبا وقتی میخوام قبض روحشون کنم مثل اینکه یه گل جلو بینیشون بگیرم بو کنه دیگه رفته، دیگه اصلا هیچ حس نداره، هیچ احساسی، ترسی، وحشتی نداره. گفت که بله عمل صالح به نماز و روزه و اینها بله، ولی به چه دلیلی اون راحتی رو بهش میدی؟ اون راحتی که من دلم میخواد اونو چیکار کنه؟ گفت یا ابا عبدالله لحب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجه. اون راحت جون گرفتنه به خاطر علیه، یعنی به خاطر امیرالمومنین من راحت جونشو میگیرم، کاری به اون اعمالش ندارم، مگر اینکه یک اعمالی داشته باشه که از حرمان الشمس در مقابل امیرالمومنین و اهل بیت باشه، مثلا تارک الصلات باشه علیه عز بالله، شارب الخمر باشه، اینا باشه، مسائلش جداست. در هر حال سلمان، خب یکی از علمای ما مقدس اردبیلی گفت سلمان پیغمبر بهش گفت دوشنبه میری تو قبرستان مدائن با یه قبر صحبت میکنی، از موقعی که با این مرده یه حرف زدی دیگه به بعدش با هیچ که حرف نزن تا عزرائیل سراغت میاد. خیلی مهم آدم اینقدر دل داشته باشه ساعت مردنش هم بهش بگن. خب ما رو که میبینیم دیگه، اگه یه وقت مثلا یه غذای خوردیم که یه ذره دلمون درد گرفت، یه ذره مثلا یه عضوی از اعضای بدن درد گرفت، چقدر نظر میکنیم و چقدر میترسیم دکتر برو این ور برو اون واسطه و به این زنگ بزن و یه وقت الان داریم میریم. اما نه، اینجور هم نیم. اون مردان بزرگ ساعت مرگ و مردنشون هم بلده، با کسی حرف نزن. و یا سلمان بشارت هم بهت میدم، اون کسی که منو غسل داد و کفن کرد و به من نماز خواند تو را هم غسلت میده، کفنت میکنه، حانوتت میکنه، بهت هم نماز میخونه. اونقدر شاد شد گفت یا رسول الله اگر علی به من نماز بخواند هزار بار مردن و جان دادن را دوست دارم که امیرالمومنین بیاد. خب اینا رو داشت. یه روز مقدس اردبیلی رفت تو وادی سلام نجف، گفت ببینیم خب سلمان خیلی زحمت کشیده، مثلا میگن حضرت سلمان اینجوری بوده با مرده حرف زده، حضرت مسیح با مرده حرف زده، ببینیم ما آیا کاری کردیم که یه مرده جوابونو بده. رفت کنار یه قبری دو بار پاشو زد به یه سنگ، گفت عمو بلند شو، عمو قم به اذن الله، خبری نشد. راه شو گفت ما کجا، سلمان کجا و مسیح سلام الله علیه کجا. همینطور که اومد رفت توی حجره شون تا در باز دید یه نفر در رسن، رفت در باز کرد دید یه جوانی لباس عادی هم نپوشیده، خلاصه لباس سر تا سریه، نه به حاجی میخوره نه به لباس دنیایی میخوره. گفت بفهمید اومد تو، ایشون رفت یه هندوانه بود، نصف هندوانه بود آورد برای این بنده خدا که نشست گذاشت جلوش، گفت بفهمید. گفت ما نمیخوریم دیگه. گفتن چرا؟ گفت که ما دیگه غذای دنیایی نمیخوریم. گفتم تو ما یکی هستی؟ گفت من همون صاحب قبرم که صدام زدی، یه مشغلیاتی داشتم. بعد شما رد شدی خدا گفت برو ببین مقدس اردبیلی چی میگه، برو تو حجرش ببین چی میگه. نشستن صحبت ها کردن. یعنی انسان همین حرف لقمان که میخوام براتون بگم نتیجهش ایناست. ببینید حضرت لقمان سلام الله علیه میگه یا بنی پسر جان من ذل الذی عبده فخذله، کی تا حالا عبادت خدا کرده که ذلیل بشه خار بشه؟ تا حالا سابقه داره کسی با خدا باشه و ذلیل و خار بشه؟ نه، تا حالا کسی یافت نشده عبادت خدا بکند و خدا ذلیلش کنه یا خارش کنه. بعد فرمودن که و من ذل از ابتقاء فلم یجد، کسی که میل پیدا کنه به خدا، کی تا حالا میلش به طرف خدا رفته که خدا روشو برگردونه؟ خب این علما همین کارا رو کردن، عرفا همین کارا رو کردن، اولیای خدا رفتن سراغ خدا. در هر حالی کشاورز بود، بنا بود، دامدار بود، حیاک بود، حنات بود، هر شغلی داشت. لازم نیست یه فقیه باشه، لازم نیست مقدس اردبیلی باشه، هر کسی که به طرف خدا رو کند خدا رویش را از او بر نمی گرداند. خدا گفته شما بیا یه وجب، من یه متر، من جا انی شبرن جئته زراعا، شما یه وجب بیاید من یه متر میام. بیاین تو حریم عبودیت و بندگی. خیلی زیبا صحبت ها. بعد فرمودن یا بنی من الذی ذکره فلم یذکره، چی و کی تا حالا ذکر خدا گفته که خدا ذکرشو نگه؟ هم تو قرآن میگه فذکرونی اذکرکم، فذکرونی اذکرکم، واشکرونی ولا تکفرون. شما بگید منم میگم، شما بگید یا الله منم میگم لبیک. گاهی دیگه اصلا لبیک هم نمیخواد، خودم یا الله شما لبیک من. ببینید تو دعاها گاهی وقتا میگن بگید یا ربه، یا ربه یعنی یه ذره دوره ندا دیگه، میگن یا رجل، ای مرد، یا علی، یا فلا، یه ذره دوره. اما گاهی وقتا میگه دیگه نمیخواد بگی، یاش رو نمیخواد بگی، بگو ربه، ربه یعنی دیگه بغل هم نشستید و دیگه یا نمیخواد که. قرین خدایی، در جوار خدای، امسیت فی جوار الله، اصبحت فی عظمت الله و امسیت فی جوار الله. این ذکر خیلی مهمه، یعنی کسی این ذکر مداومت کنه در روز شیطان سراغش نمیاد. اصبحت فی عظمت الله و امسیت فی جوار الله. اصبحت یعنی صبح کردم به عظمت خدا، هم خودم قبول دارم خدا خیلی بزرگ و با عظمت، هم خدای با عظمت منو تو دست خودش داره. و امسیت شب کردم فی جوار الله، در حالی که الحمدلله از خونه خدا بیرونم نکردن. حالا بعضی میگن جار الله، یعنی همسایه خدا، همسایه خدا. ولی زمان میگه که چی ذکر خدا گفته که خدا ذکرش رو نگه؟ از کرون از کرکن وش کرونی ولا تکفرون، شکر کنید، کفران نعمت نکنید. و من الذی توکل علی الله فوکله الی غیره، چه کسی گفت توکلت علی الحی الذی لا یموت بیده کل شیء، من توکل کردم به اون خدایی که مردن درش نیست. فوضت امری الی الله، همه امرام واگذار کردم به خدا. اونی که حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا، این حرفی که حضرت یعقوب وقتی 12 تا پسر 11 تاش داشتن میرفتن 12 رو پیدا کنن، گفت بچه های من اگه میخواین حفظ بشین تو سفر، اگه میخواین رزق و روزتون قطع نشه، اگه میخواین نترسین، اگه میخواین گرفتار دزد و قتال طریق و اینها نشین، همش اینو بگید که و فوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، من همه کارهام را واگذار میکنم به خدا که خدا بندهاش رو میبینه. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. بلد هم هستید و نمیگید تو روز خوب، میگید شاید هم میگید، حالا من چه میدونم، همراه شما که نیستم، اما بگی. اینا خودش دعا تسخط البلا، دعا بلاها رو از بین میبره. شما کی رفتید که بگه برو اجازه که، حالا ممکنه من یه چیز نداشته باشم، یکی بیاد بگه آقا فلان چیزو میخوام، میگم من ندارم، برید از فلانی بگیرید. نهایتش اینه که میگم من یه زنگم میزنم، یه سفارشتونم میکنم، پس من فقیرم، خودم که ندارم. یه نفر اومد از به اصطلاح حاتم تایی گندم بگیره، رفت خونش، خونه حاتم، گفت گندم میخوام. گفتن فعلا بشین. حاتم تو اتاق، بعد از اتاق که اومد بیرون ازش بکر، پشت دره نشست، گفت گوش بدیم ببینیم این آقا که تو این اتاق هست چی کار میکنه که همه بیرون منتظرن و یه وقتی صدا رو شنید که میگفت ای خدا، حالا بیا به خدا میگفت یا به بت، بالاخره میگفت ای خدا. چون حاتم طایی قبل از اسلام از دنیا رفت، پیغمبر گفت که حاتم به اسلام از دنیا نرفت ولی بهشت رو من براش ضمانت کردم، بهشت رو ضمانت کردم. پسراش هم که دیگه همه از دوستان امیرالمومنین بودن. خب این حاتم گفت گوش بدیم ببینیم آقا چی میگه. دید میگه خدایا خیلی بیرون منتظرن، برسان تا به اینها بدم. گفت به به، ما اومدیم از یه گدای دیگه گدایی کنیم. این بنده خدایی که با معرفت بود اومده بود گندم بگیره، گفت ما اومدیم از گدایی گدایی کنیم، در حالی که خودمون چرا نگیم یا الله. گفت خدایا از هیچ کس و فوض امری الله، خودتی کفایتم میکنی، علیس الله به کافن عبده. آیا خدا کفایت بندش رو نمیکنه؟ چرا کفایت میکنه؟ نیاز نداره بگی برو در خونه یکی دیگه، نیاز نداره بگی حالا من به یکی دیگه میگم نگرد داره حفظت کنه، نیاز نداره بگی من الان زنگ میزنم به 110 به کلانتری فلان به فلان که دوز تو خونه نیاد، مالت رو نبره، دینت رو نبره، سرمایت گم نشه. نه، خدا وسع کل شای احاطه به کل شای، همین مخصوص خداست. حالا این صحبت تموم، فرمودن شما برید، خدا به دیگران واگذارتون نمی کنه. و من ذلذی تزرع الیه جل ذکره فلم یرحمه، چه کسی رفت پیش خدا در خونه خدا زاری کرد، گریه کرد، دستو بالا کرد، یه یا اللهی گفت و خدا گفت ولش کن برو دنبال کارت، رحمش نکرد. خدا که افرادی هم که نرفتن رحمشون کرد. اگه کسی رفت که خوب دستش رو گرفت. خدا یا دست هممون رو بگیر، خدا یا ما رو به دیگران وا مگذار. الهی لا تکلنی علی نفسی یا الی نفسی طرفت عین ابدا لا اقل من ولا اکثر. خدا یا یه چشم هم زدن، کمتر از یه چشم هم زدن، بیشتر از یه چشم هم زدن، ما را به خودمون هم واگذار مکن. خب حالا از امیرالمومنین همین دو سه جمله بگم امروز، که امیرالمومنین سه تا جنگ مهم در 4.5 سال حکومتش داشت. امامت امیرالمومنین سلام الله علیه 30 سال طول کشید، 25 سالش که خانه نشین بود. و این ظلم بود که علی را آزار داد و چون اهلش رو پیدا نکرد و هر کس کنار علی قرار گرفت ظرفیت کلام علی را نداشت در مدینه، مجبور شد بره حرفاشو به خاک و چاخ بزن. گفتم اسبق ابن نباته یه تعداد انگوش شماری دور حضرت بودن، انگوش شمار اونها هم امیرالمومنین اگه حرفاشو میزد جون اینا هم تو خطر بود. خیلی وقتا اینها رو هم به آرامش و به صبر دلالت میکرد. اسبق میگه خودم دیدم امیرالمومنین خاک رو کنار زد، دهانش رو آورد نزدیک این، مثلا یه چاله کوچکی که کنده بود، این یه گودال کوچکی کنده بود، یه چیزایی میگفت بعد خاکا رو میریخت. گفتم یا امیرالمومنین این چه عملی است؟ فرمودن یه چیزهایی در دل علی است که اگر بماند علی طاقتش طاق می شود و اگر بگوید کسی رو پیدا نمی کنه که این حرفاش رو بزنه، من این حرفا رو دارم دفن می کنم تا خاک امانت دار خوبی باشه که الان ثابت شده. حرف انسان از بین نمیره، اعمال انسان از بین نمیره، از بین صداها صدا در میاره. من حرفام رو میزنم تا خاک امانتدار خوبی باشه و این حرف من رو به اهلش برسونه. خب 25 سال اسراری که میبایست به امام زمان برسه، اسراری که میبایست به امام حسن امام حسین انتقال پیدا کنه، توی خاک دفن بود، در چاهای مدینه دفن بود. اونی که امیرالمومنین درد دلش رو با چاه میگفت اکثرا در مدینه طیبه است. بعد دیگه خلاصه 4.5 سال نزدیک به 5 سال مردم بعد از یک دوران جاهلیت محض و ظلم محض. 25 سالی آدمای اومدن رو کار، از جهت سواد صفر، از جهت ایمان 1000 درجه زیر صفر، از جهت تقوا اصلا در وجودشون نبود، ولی این کارها رو که نمی کردن. اگر تقوا و ایمان داشتن که مستحق لعن نمی شدن. این که در آیات، در روایات لعن شدن، پس باید نهایت دناعت و پستی رو داشته باشن. به قول علامه امینی رضوان الله تعالی علیه فرمودن هر چه ذهنت میکشه به عظمت پیغمبر رحمت رسول الله العظم، هر چه ذهنت به عظمتش میکشه در مقابلش هم خلیفه دوم به همون اندازه به اصطلاح ملعون بودن و خبیث بودنش شک نکن. خب اینا حکومت رو گرفتن، اولی 2 سال حکومت دستش افتاده، 63 تا بدعت گذاشته، دومی 10 سال حکومت کرده، حدود 360 بدعت آورده تو دین، سومی 13 سال حکومت کرده، 1100 بدعت آورده توی دین، بعد افتاده دست معاویه 4000 بدعت و عمل غیر اسلامی دینی آورده تو دین. افتاده باید امیرالمومنین گریه کنه، باید اونی که میفهمه خون گریه کنه. ولذا امیرالمومنین خب بعد از این 25 سال وقتی مردم هم اومدن سراغش، اول هم یمنی ها اومدن، گروه یمنی ها نخعی ها از یمن یه گروهی رو فرستادن دور خونه امیرالمومنین رو گرفتن، یه عده دیگه اومدن، باز دوباره یه عده از کوفه اومدن، یه عده از مدینه جمع شدن، لولا حضور الحاضر به وجود ناظر جمع شدن. امیرالمومنین میگه پشت در پشت مثل موی یال اسب جمع شدن، مجبور شدیم حکومت رو قبول کنیم. فرمود حالا که قبول کردم حکومت رو، مدینه و مکه به درد من نمیخوره. اینها پسمانده ها و نشخارهای 25 سال نفهمی و جهل. مردم مدینه به درد من نیستن، مردم مکه به درد من نیستن، من باید حکومتم رو تغییر بدم از این مکان. آوردن کوفه، ایران آوردن، اون روز مال ایران بود دیگه، اصلا مدائن پای تخت ایران بود، تمام شهرهای عراق مال ایران بود، اصلا یزدگرد و کسرایان و ساسانیان حکومتشون اونجا بود، تو مدائن کاخ کسرا اونجا بود. ولذا حضرت آورد ایران، اومد توی کوفه و اونجا ساکن شد. وقتی که حکومت عدل به پا شد، حکومت خدا به پا شد، افراد چهره هاشون رو نشون دادن، پشت ماسک ها مخفی بودن و اینجا خودشون رو نشون دادن. اولین گروه ناکسین بودن، یعنی بیعت شکنا، اونایی که در غدیر خم بیعت کردن با امیرالمومنین. بعد از غدیر خم هم تو مدینه وقتی حکومت رو امیرالمومنین به دست گرفت، اومدن بیعت کردن، یعنی دوبار با امیرالمومنین بیعت کردن. حالا حضرت اومده کوفه، اینا اومدن گفتن اگه علی ما رو مثل خودش حکومت بهمون داد، استانداری ها بهمون داد، مال بهمون داد، خب بالاخره در زمان عثمان دستمون باز شده. مثلا زبیر خب از طرفی هم با جناق عثمانه و بعضی ها میگن که خب خانومش بالاخره دختر ابوبکر بود، بعد ابوبکر 3 تا دختر داشت، یکیش رو به پیغمبر داد، یکیش رو به زبیر داد، اسماء که مادر همین عبدالله ابن زبیر و زبیری هاست، و یکی هم بعد همسر عثمان شد، هم با جناق بودن، هم فامیل بودن، هم بالاخره دختر خلیفه رو داشت. وقتی از دنیا رفت چقدر طلا و نقره در روایت تاریخ داریم، نقره های زبیر رو وقتی میخواستن تقسیم کنن با ترازو تقسیم کردن، غلام داشت، کنیز داشت، چندین اسب داشت، چندین مثلا شتر داشت. حالا علی ابن ابی طالبی که داداش نابینای خودش که عیالبارم هست، همه بچه هاش هم فدای دین هم. این 10-12 تا بچه هم که عقیل داره بدون استثناء همه شون فدای اسلام شدن، فدای اهل بیت شدن، فدای امام حسین شدن. مؤمن هم هست عقیل، عیالبار فقیره، گفته آقا یه ذره به همین اندازه که من روغنی روی نانی بزنم و بچه هم از گرسنگی نجات پیدا کنن، یه ذره اینجور پول بیشتر به من بده. حضرت فرمودن صبر کن طورینی باش، من حقوق که دادن حقوق خودم بدم به تو. گفت که آقا اونو که به جای خود من الان نیاز دارم، یه مقدار الان میخوام. حضرت فهمدن نیست. گفت آقا اینقدر بیت المال، خمره های از فلان، عسل برات آوردن یا علی، سرکه برات آوردن، روغن برات آوردن، مشک های از روغن در خزانه بیت المال، پول زیاد آوردن، خبر دارم از کجا برات مالیات آوردن. حضرت فهم بله هست، ولی مال بیت الماله، نمیتونم به تو بدم. که بعد اون آتش حدیده محمد میشه، آهن رو داغ کرد نزدیک دستش آورد، بهشم نگذاشت، حرارت رو که احساس کرد دستشو کشید کنار. گفت یا ابن عم اتحرقانی، پسر مادر تا رو منو میسوزونی؟ عقیل به امیر المومنین. امیر المومنین فرمود سکلت که اموک، مادرت به ازاد بشینه، تو میخوای از یه مقدار حرارت دنیا جون سالم به در ببری، علی رو در جهنم خدا بسوزانی؟ هرگز این کار رو نمیکنم. خب حالا این برخورد با زبیری که میخواد اون حکومت رو داشته باشه و حکومت مکه بهش بدم، طلحه‌ای که نقشه بصره کشیده، اینا آمدن ناکس شدن، عایشه رو فریبش دادن. عایشه البته ذات نداشت، عایشه حسود امیرالمومنین بود، حسود حضرت زهرا بود، حسود خدیجه بود، دیوار به دیوار حضرت زهرا بود عایشه، یعنی دیوار خانه عایشه با دیوار خونه حضرت زهرا بغل هم بود. 75 روز حضرت زهرا مریض بود، زنای مهاجر و انصار اومدن عیادتش، گریه کردن، بعضی از مردها اجازه گرفتن اومدن به حضرت زهرا عیادت کردن. ولی از روزی که فهمید فاطمه مریضه و در بستره و مردم میان عیادتش، از روی حسادت خودشو به مریضی زد، گفت من مریضم. فاطمه از دنیا رفت، شبانم دف شد و عایشه نیومد، عایشه نیومد به دیدار فاطمه. و وقتی هم که مثل فردا شب خبر دادن به عایشه که علی کشته شده، همسایه‌هاش یه صدا و یه خنده شنیدن. همین پسر زبیر که پسر خالش میشد مثلا، این پسر زبیر کنار این به اصطلاح خاله وایستاده بود، دید بلند شد و فریاد خنده ای زد. از یه طرف داره دور خودش میچرخه از شادی، از یه طرف هم از چشمش داره اشک میریز. گفت خاله نه، این رقصیدن تو، حالا نمیگم رقص، همین که داری مثلا رقص نمیتونم تعبیر کنم، اما همین که داری دور خودت میچرخه و خنده اونجوری انجام میدی، از یه طرف هم که چشم داره عشق میریزه. گفت خنده هم از اینه که انتظار خبر مرگ علی را میکشیدم و روزها و ساعتها به این انتظار نشستم که هاتفی خبر مرگ علی رو به من بده، و از طرفی هم من میدونم علی کیست. این که از چشمم هم عشق میاد، من میدونم برای پیغمبر علی چه جایگاهی دارد، من میدونم پیغمبر علی و فاطمه رو که میدید چه حالی پیدا میکرد. قضا نمیخورد تا علی رو نمیدید، نمینشست تا علی نمیومد، راه نمیرفت تا علی همراهش نمیشد. اصلا آرام دل رسول خدا علی بود، محبوبه رسول خدا فاطمه بود، اینا دورش بودن، اینا رو هم میدونم، ولی انتظار مرگشم میکشیدم. خب فریبش دادن از مدینه طیبه به خلاف نص صریح قرآن، که قرآن گفت که زنای پیغمبر از خونه ها خارج نشن بعد از رسول خدا، هیچ زنی از زنای پیغمبر حق ندارن از خونه خارج بشن. از خونه خارج شد، رفت مکه، پیراهن عثمانی که خودش دستور داده بود بکشیدش، چون فتوای عایشه کشتش، گفت اقتلن نعسل، این یهودی رو بکشید، خودش دستور داد بکشنش. سه روز هم نذاشت دفنش کنن، وقتی هم میخواستن دفنش کنن بردنش تو قبرستون یهودی ها دفنش کردن. حالا که میخواد با علی به جنگه، گفت علی عثمان رو کشته و پیراهن عثمان رو زیر سر نیزه کرد و از اون طرف هم دو تا کفش‌های پیغمبر رو، دمپایی‌های پیغمبر رو آورد مسجد، از بالای پرده مسجد نشون داد به مردم، گفت ایها الناس اینها هنوز نعل‌های پیغمبره، شما زن پیغمبر رو تنها گذاشتید، شما رفتید سراغ علی. خب یه مردم جاهل بی سوادی که وقتی معاویه خیلی ترسیده بود تو جنگ صفین، خیلی ترسیده بود، گفت که به اصطلاح به عمرو عاص، گفت عمرو عاص تو لشکر علی نخعی وجود داره یعنی مالک، ازدی وجود داره یعنی جندب، حمق خزائی وجود داره، گفت بشمار بشمار. هرچی که معاویه شمرد مثلا 10-15 تا اینا شدن، گفت بقیهش، گفت 100,000 نیرو کنار علی هستن. معاویه تا این جمله رو گفت، گفت ناراحت نباش، شمشیر این 100,000 را مکر من در نیام خواهد کرد، چون این 100,000 جاهلم، تا جاهل هستن قصد نباش، من بلدم چیکارشون کنم. جاهل بودن. از همین لشکر امیرالمومنین 10,000 نفرشون شمشیر کشیدن، گفتن یا علی رو میکشیم یا توبه کنم، کافر شده. لشکر خود امیرالمومنین گفتن معاویه کافر، عمرو عاص کافر، علی کافر، ما کافر، ما توبه کردیم، خوبیم. بقیه همه از دین خارجن، هم معاویه رو میکشیم، هم عمرو عاص رو میکشیم، هم علی رو میکشیم. حالا اینا اومدن مردم رو تحریک کردن، اومدن شهر به شهر گرفتن، تا بصره که رسیدن جنگ جمل. بصره که اومدن، استاندار بصره از طرف امیرالمومنین سهل بن حنیف بود، پسر عثمان و پسر زبیر، این دو نفر ریشهای سهل بن حنیف را قبضه قبضه از صورتش کندن، موهای سرش رو کندن، یعنی پوست سر و صورتش رو با دست کندن و فرستادنش طرف امیرالمومنین، که حضرت خیلی گریه کردن، خیلی ها رو کشتن، تا رسیدن هوعب، فریاد سگهای هوعب عایشه رو به ترس واداشت. یه دفعه زبیر به خودش اومد که تا اینجا اومدیم چی بد شده، چی کار کنیم چی کار نکنیم. بالاخره زبیر هم گفت من نمی جنگ، ولی کمک علی هم نمی کنم. رفت از تو لشکر امیرالمومنین بیرون، خونه یه نفری خسته بود، تشنه بود، گرفت خوابید، آبی خورد، گرفت خوابید، اونم مصعب ابن زیاد اسمش بود، سر زبیر رو برید و سرش با انگشترش با شمشیرش آورد برای امیرالمومنین. حضرت امیر خیلی گریه کرد، شمشیر رو برداشت، گفت زبیر چقدر با این شمشیر برای اسلام شمشیر زدی، ای زبیر حیف شد، اینقدر زحماتی که کنار پیغمبر کشیدی، دفاعی که از فاطمه کردی، دفاعی که از علی کردی، تو شورای 6 نفره رأی تو به علی دادی، ولی فریب پسرت رو خوردی، فریب عایشه رو خوردی و جهنمی شدی زبیر، جهنمی شدی. بعد گفت قاتل مقتول هم هر دو تو جهنم. جنگم شد، امیرالمومنین سلام الله علیه خب پیروز شدن دیگه تو جنگ جمل. ناکسین بودن، کسانی که پیمان شکن بودن، خدا نکنه کسی عهد و پیمانی به گردنش باشه و بشکنه، ملعونه کسی که ناکس است. با خدا عهد کردید پیمان داشته باشید، با دین عهد کردید پیمان داشته باشید، با هر جا و هر کسی که پیمانی دارید مؤمن باشید و سر جاش باشید. و این اولین جنگی بود که برای امیرالمومنین سلام الله علیه، یه جوونم توی جنگ جمل شهید شد، مسلم مجاشعی 17-18 سالش بود یا 19 سالش بود، هنوز تازه محسنش در نیامده بود. امیرالمومنین فرمود کی میره این قرآن رو به اهل جمل بخونه؟ گفت من میرم. خیلی داستان قبلش هم جالبه که اصلا چجوری اومده. امیرالمومنین فرمود تیربارانت میکنم. گفت یا علی لذت داره تیری که در محبت علی و راه علی به قلب من وارد بشه. گفتن که امیرالمومنین فرمود این قرآن رو به سینت میدوزم. گفت افتخار منه که برای علی این قرآن به سینم دوخته بشه با تیر، دستات قد میشه، بدن سر نیزه میره. این جوان 19 ساله رو اونقدر شمشیر و نیزه زدند و بدنش رو سر نیزه ها بلند کردند، امیرالمومنین خبرش رو بهش داده بود، ولی ایمان به امیرالمومنین رفت جلو. اینو میگن یک مؤمن و کسی که عهد کرده با امیرالمومنین، در مقابلش هم زن پیغمبر و اصحاب پیغمبر و اینایی که نقص پیمان کردن. و نتیجه این سه تا جنگ که حالا فردا دو تاش اشاره کنم یا روزهای دیگه، مثل خوارج شد، 9 نفر از خوارج جون سالم به در بردن. یکیش ابن ملجم بود. ابن ملجم شیعه بود، مال یمن بود، از قبیله مراد بود، نماینده حاکم یمن بود. برای اینکه بیعت جدید کنن با امیرالمومنین، هدایا و پول و لباس و، وقتی وارد به امیرالمومنین شد، حضرت تا نگاهش کرد فرمود که تو اسمت چیه؟ گفت که عبدالرحمن. حضرت فرمود از قبیله مرادی؟ گفت بله یا امیرالمومنین. 20 صفت برای امیرالمومنین گفته، قائد القره المعجبین، معجلین، یعصوب الدین، علم الهدى، منار التقى، فرایت الهدى. 20 اینطور صفتی برای امیرالمومنین گفته. ولی حضرت تا دیدش فرمود از قبیله مرادی؟ گفت بله یا امیرالمومنین. گفت پدرت؟ گفت عبدالرحمن. عبدالرحمن اسم خودمه، پدرم ملجمه. تا اینو گفت حضرت دست کشید رو محاسنش، گفت انا لله و انا الیه راجعون. گفت چرا یا امیرالمومنین؟ فرمود تو منو میکشی. خودش رو به زمین زد، گفت یا علی اگه این کارو میکنم منو بکش. حضرت فرمود هنوز جنایتی از تو صادر نشده. این علم ماست که این را به ما خبر میده، دانایی ماست که خبر میده. ولی در هر حال روز به روز دنیا فریبش داد و در جنگ خوارج و اون دوگم بودن و نفهم بودن و از طرفی هم قطام تحریکش کرد و خلاصه یه شمشیری که امیرالمومنین ازش قبول نکرد 1000 درهم داد و این شمشیر رو زهرآلودش کرد، به طوری که مثل امروز وقتی ابن ملجم توی اتاقی بود نزدیک خونه امیرالمومنین، حضرت ام کلثوم از کنار این اتاق رد شد، پنجره ای داشت، دید ابن ملجم میخنده. حضرت فرمودن چرا میخنده ای ملعون؟ گفت خندم از اینه که بچه های علی در تکاپو هستن تا پزشک بیارن برای علی و علی خوب بشه. به خدا قسم شمشیری که من به علی زدم، فرقی که از علی من شکافتم، زهری که از شمشیر من به بدن علی وارد شده، اگه به همه اهل کوفه بزنن جان سالم به در نمیبرن و اینها میخوان طبیب بیارن برای علی. یا الله. یه جمله دیگه، مصیبت اینجا یه فرق علی شکافته شده، همه در تکاپو هستن که پزشکی بیارن علی رو مداوا کنن، اما در کربلا یه علی است که اون پدر در تکاپو صورتش رو بپوشونه، سرش رو بپوشونه، یه وقت عمه ها و خواهرها فرقش کافتش رو نبینن، ولذا عبای مبارکش رو پهن کرد، بدن علی اکبر رو برداشت.